خبر این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 بعد از ظهر با وقت کابل سینک من جاوید نعیمی و همکاری امان الله میرزایی در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت المند به پایان رسیده و تلاش جریان دارد تا در این ولسوالی ادارات فعال شده و حمایت مردم برای حکومت مرکزی جلب شود. همین موضوع را در صدر گزارش این برنامه داریم و در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را حمید پژمان پیشکش میکند.
با عرض سلام، نخست توجه کنید به سر خط خبرها. 8 تن از مخالفان دولت به روز سه‌شنبه در حوزه سوم شهر کابل محاکمه علنی شدند. وزارت دفاع افغانستان از بازداشت 22 تن از مخالفین مسلح از ولایت خوست خبر می‌دهد. و در اخبار خارجی خواهید شنید که کمیسیون انتخابات مرکزی تاجیکستان امروز گفت حزب رئیس جمهور تاجیکستان در انتخابات روز یکشنبه برنده شده است. تفصیل اخبار. 8 تن از مخالفین دولت که در عملات تروریستی شهر هرات دست داشتند به روز سه‌شنبه در حوزه سوم شهر کابل محاکمه علنی شدند. الحاج قاضی نجم الدین رئیس محاکمه نایه سوم شهر کابل این اعلام فیصله محاکمه گفت از جمله 8 تن از این متهمان 3 تن آنان برات حاصل کردند، اما 5 تن دیگر آنان به مجازات محکوم شدند. در این محکمه 2 تبع ایران هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند، اما وکلای مدافعان آنها به این فیصله قناعت نکردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید 22 تن از مخالفین را در ولایت خوست دستگیر نمودند. در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت به نشر رسیده آمده است، در میان بازداشت شدگان یک رهبر مخالفین به نام عارف الله نیز شامل است. از سوی دیگر در اعلامیه‌ای که از وزارت دفاع با معذرت از سوی دیگر در اعلامیه دیگر از وزارت دفاع از کشف و ضبط مقدار سلاح از ولایت ننگرهار نیز خبر داده شده است. وزارت داخله افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای از خونساسازی مقدار ماین در ولایت کابل، هلمند و لوگر و همچنان از گرفتاری 6 سارق در ولایت غزنی گزارش داده است. مقامات امنیتی ولایت تخار ارگان‌های قضایی آن ولایت را به داشتن ارتباط با گروه مسلح متهم کردند. مقامات امنیتی آن ولایت میگویند دزدان مسلحی را که آنها گرفتار نمودند از طرف مقامات امنیتی دوباره رها میگردند. هرچند مقامات التی و قضایی ولایت تخار در ارتباط به این اتهامات تبصره نکردند، ولی دکتر عبدالمالک کاموی سخنگوی ستر محکمه افغانستان وعده کرده است که آنها به این موضوع رسیدگی خواهند کرد. خط رنوی جدید میدان هوایی مزار شریف پس از بازسازی و اعمار مجدد به روز سه‌شنبه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. گفته شده این خط رنوی به زیر 6 میلیون یورو از مساعدت بلایوز کشور آلمان بازسازی شده است. محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان در محفلی که در میدان هوایی مزار شریف ترتیب شده بود گفت این اولین میدان هوایی در کشور است که خط رنوی آن با دستگاه راهنمایی کننده مجهز شده است. گفته شده بعد از این پروازهای داخلی و خارجی با تسهیلات بیشتر صورت خواهد گرفت. بیش از 70 کیلوگرم تریاک و چرس و مقدار پودر هیروئین امروز تای محفلی در ولایت جوزجان عرق گردید. سمنوال سلطان محمد مدیر مبارزه با مواد مخدر ولایت جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت قبلا نیز 30 کیلوگرم مواد مخدر که تای سال جاری از مربوطات این ولایت کشف و به دست آمده بود عرق گردیده است. با گفته مقامات مسئول تا کنون 17 تن در ارتباط به قضیه خرید و فروش و ترافیک مواد مخدر در ولایت جوزجان بازداشت گردیدند. با تشکر از همراهی شما در اخبار داخلی تا این ساعت. اخبار بین المللی مربوط به رخدادهای جهان توسط همکارم خالد مفتون پیشکش می شود.
رادیو آزادی کمیسیون انتخابات مرکزی تاجکستان امروز گفت حزب رئیس جمهور تاجکستان در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برنده شده است. این کمیسیون میگوید بر اساس نتایج ابتدایی از جمله 63 کرسی پارلمان 53 آن را حزب دموکراتیک خلق تاجکستان که مربوط رئیس جمهور فعلی است از خود ساخته است. ناظرین غربی میگویند رایدهی در آن کشور فاقد معیارهای ابتدایی دموکراتیک بود. حزب عمده مخالف حکومت تاجکستان گفته است که پلان دارد تا علیه این کمیسیون دادخواهی کند، زیرا این کمیسیون تقلب در انتخابات را تشویق کرده است. محی‌الدین کبیری رهبر حزب رنسانس اسلامی تاجکستان گفته است حزب وای برنده تقریبا 30% کرسی ها در پارلمان شده بود، نه 7.8% که کمیسیون آن کشور اعلان کرد. چین امروز گفت هنوز هم امکان دارد تا مسئله پروگرام هسته‌ای ایران از طریق گفتگو حل و فصل گردد. این اظهارات را سخنگوی وزارت خارجه چین بعد از آن اعلام کرد که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف گفت در صورتی که تهران پروگرام غنی‌سازی یورانیم خود را مطابق خواستهای بین‌المللی عیار نسازد، مسکو آماده است تا تعزیرات جدید را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد. چین به صورت جدی مخالفت خود را علیه تعزیرات جدید بالای ایران اعلام کرده است. روسیه هم تمایل به تعزیرات جدید نداشت، ولی رئیس جمهور روسیه دیروز گفت در صورتی که مذاکرات به شکست روبرو گردد روسیه آماده است تعزیرات جدید بالای ایران می باشد. رئیس جمهور روسیه همچنان اظهار امیدواری کرد که این تعزیرات مردم ملکی را مورد هدف قرار ندهد. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویدوف از سرمایه‌گذاران فرانسوی خواست تا در مدرن ساختن اقتصاد روسیه آن کشور را کمک کنند. مدویدوف در دومین روز سفرش از فرانسه با تعدادی از تجار آن کشور ملاقات کرده و گفته است در حال حاضر ارتباط اقتصادی بین دو کشور بی‌سابقه بوده است. دیروز رئیس جمهور روسیه گفت سرمایه‌گذاری فرانسه در روسیه برای اولین بار از سرمایه‌گذاری آمریکا در آن کشور سبقت جسته است. در این حال رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکوزی میگوید فرانسه و روسیه مذاکرات را در سطح بلند انجام داده تا احتمالاً 4 کشتی فرانسوی بالای مسکو به فروش برسد. مدویدوف گفته است فروش این کشتی ها افزایش اعتماد بین دو کشور را نشان میدهد. و استر محکمه آلمان امروز قانون مخابرات را که به مقامات آن کشور اجازه میداد تا از تلفن و ایمیل های شخصی افراد نظارت کند لغو قرار داد. این قانون در سال 2006 میلادی در اتحادیه اروپا به خاطر ایجاد اداره مبارزه علیه تروریسم به وجود آمد. طبق این قانون مقامات صلاحیت پیدا کردند تا حداقل برای مدت 6 ماه معلومات را در مورد جرایم جنایی از طریق تلفن و ایمیل به دست آورند. ولی قانون متذکره در جرمنی تمدید گردید و از این طریق مقامات اجازه یافتند تا معلومات را از طریق تلفن به دست آورند که چی کسی با کی از کجا تلفن کرده، چی گفتند و چی مدت با هم صحبت کردند. مکاتبات ایمیل نیز شامل این نظارت می‌گردید. تقریبا 35,000 نفر از محکمه خواست تا این قانون را که در سال 2008 میلادی مریول اجرا شد از بین ببرد. در حالی که امروز محکمه فدرال جرمنی اداره اتحادیه اروپا را مورد تایید قرار داد، گفته که قانون نظارت مخابرات تخطی از حقوق شخصی ادبای آن کشور می باشد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 5:09 دقیقه با وقت کابل است. تو در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت هلمند به پایان رسیده و تلاش جریان دارد تا در این ولسوالی ادارت فعال شده و حمایت مردم برای حکومت مرکزی افغانستان جلب شود. یک محکمه ابتدایی در کابل امروز شما را از مخالفین دولت را به شمول 2 فرد ایرانی محکوم کرد. کارشناسان امور میگویند وقت آن فرا رسیده تا پاکستان در بدل دستگیری طالبان افغانی قیمت بلندتر را از آمریکا تقاضا کند. دکتران شفاخانه ابن سینای کابل توانستند یک عملیات جراحی قلب را به طور موفقانه انجام بدهند. این جوان پس از عملیاتش گفت
تکلیف ما به اثر بی‌پروایی دولت بغلان چاقو خورده بودم، با ما رو گفتن که به شفاخانه ابن سینا در کابل مراجعه کنیم. از تمام پرسنل شفاخانه کجا
بخش از پوانتون الازهر مصر برای محصلین افغان در کابل فعال خواهد شد. سایر مطالب خبری را نیز برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشند. عملیات نظامی در ولسوالی مرجع ولایت هلمند به پایان رسیده و تلاش جریان دارد تا در این ولسوالی ادارات فعال شده و حمایت مردم برای حکومت مرکزی افغانستان جلب شود. با وجود تاکید مقامات ناتو و افغان، برخی از باشندگان مرجع از تلفات جانی و خسارات مالی در جریان عملیات موسوم و مشترک در هلمند شکایت دارند. تعداد از آنها این شکایاتشان را دیروز با کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور کرزایی که به مرجع رفته بود، در میان گذاشتند. اکنون بیشتر از 3 هفته از آغاز عملیات مرجع می‌گذرد. قادر حبیب با ما در استودیو است و جزئیات بیشتر در مورد آخرین تحولات در مرجع را پیشکش می‌کند.
برخی از باشندگان ولسوالی مرجع هلمند روز دوشنبه به نوبت خود در برابر مقامات افغان استاده و شکایت‌هایشان را تک تک ارائه کردند. عمدترین این شکایت‌ها تخریب خانه‌ها و کشته شدن نزدیکان این افراد در عملیات مشترک نیروهای بین المللی و افغان در این ولسوالی بود. آنها این شکایت‌هایشان را در جلسه ارائه کردند که به اشتراک کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در حمایت از حکومت مرکزی برگزار شده بود. آژانس خبری اسوشیتد پرس می‌نویسد این شکایات بیانگر مشکلاتی است که در برابر مقامات افغانستان و ناتو که می‌خواهند مرجع یک نمونه در عملیات ضد شورش طالبان باشد قرار دارد. همزمان با این جلسه در یک روز 6 تن از سربازان ناتو در نقاط مختلف افغانستان کشته شدند و این بیانگر آن است که با وجود آرامش وضعیت در مرجع جنگ‌های شدیده در پیش روست. خلیلی به باشندگان مرجع گفت مهمتر از همه برقراری امنیت و صلح در افغانستان است و گفت آنها به این اهمیت می‌دهند که با یکدیگر صحبت کنند. اما ساکنان مرجع خشمگین بودند. یکی از ریش‌سفیدان این ولسوالی گفت که اعضای خانواده او در این عملیات کشته شده است، ولی وی نگفت که آنها از طرف کی کشته شدند. خلیلی با وی ابراز همدردی کرد و وعده کرد که حکومت با او همکاری خواهد کرد. یک ریش‌سفید دیگر گفت خانه‌اش تخریب شده است. وی همچنین گفت که برایشان گفته شده بود که از سلاح ثقیل کار گرفته نخواهد شد. وی از هیئتی که از کابل به مرجع رفته بود خواست تا بروند و خانه او را ببینند. یک باشنده دیگر مرجع شکایت کرد که سربازان ناتو با فرهنگ آنها ارج نمیگذارند و خانه هایشان را تلاشی میکنند. اما جنرال اریک ترمبلی، سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت، بر رادیو آزادی گفت که این عملیات در همکاری همه جانبه با نیروهای افغان به طور مشترک به پیش برده شده است. وی میگوید در ارتباط با پیمانه تخریب در مرجع یک نظر دیگر هم وجود دارد.
وای
میگوید فکر میکنم که در اینجا دو نظر وجود دارد. برخی دیگری از افغانها در مرجع و نادلی هستند که با توجه به حجم عملیات نظامی توسط نیروهای امنیتی افغان و آیسف از تخریب محدودی که به املاک خصوصی و عامه پیش آمده به شکل مثبت متاثر شدند و زمانی که آنها با این نگاه میکنند رهبران محلی، چه سران قومی هستند و یا هم مقامات محلی، ولسوالها و یا هم والی هلمند با آنها در تماس میشوند و با گذشت روز شاهد پیشرفت در منطقه میباشند. کارهای بازسازی آغاز میشود، راهها باز میشوند و تغییر و در زندگی تغییر به میان میآید. با وجود تاکید نیروهای بین المللی و افغان برای جلوگیری از تلفات ملکیان، بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 21 تن از ملکیان به شمول زنان و اطفال در مرجع کشته شدند. جنرال ترامبلی به رادیو آزادی گفت که نیروهای به رهبری ناتو تلاش میکنند تا جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند، اما با گفته وی بسیار دشوار است تا در عملیات ضد شورش از تلفات افراد ملکی کاملا جلوگیری شود. صدها پلیس و مامورین دولتی برای تامین امنیت و ارائه خدمات بهتر وارد مرجع شدند. عملیات مرجع اولین آزمون به استراتژی جدید آمریکا در افغانستان دانسته میشود و یکی از اهداف اساسی آن جلب حمایت مردم برای حکومت افغانستان می باشد.
از پایان یافتن عملیات در ولسوالی مرجع ولایت هلمند شنیدید. پیش از این یک قماندان نیروهای آمریکایی گفته بود 2000 سرباز پیاده بحری آمریکا و 1000 سرباز افغان برای مدت طولانی در مرجع باقی خواهند ماند تا مطمئن شوند که شورشیان طالبان به این شهرک ولایت هلمند بر نخواهند گشت. استقرار این سربازان در مرجع برخی از عملیات گسترده ناتو است که 3 هدف دارد: نخست اشغال یک محل، دوم استقرار در آن محل و سوم بازسازی. به این ترتیب گفته می شود که پس از این روی جلب حمایت مردم از حکومت مرکزی افغانستان در ولسوالی مارجت تلاش خواهد شد و هم کوشش می شود تا ادارات دولتی در این ولسوالی تازه ایجاد شده فعال شود.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:16 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. یک محکمه ابتدایی در کابل امروز شمار از مخالفین دولت را به شمول دو فرد ایرانی که در حملات تروریستی در ولایت هرات دست داشتن محکوم کرد. تعداد از این افراد به اعدام و حبس دراز مدت محکوم شده و شماره هم از سوی محکمه براحت حاصل کردند. اما وکلای مدافع ادعی از این متهمین که به اعدام و حبس محکوم شدند به فیصله محکمه ابتدایی قناعت نکرده و استیناف طلب شدند. در این مورد فیض‌الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
محکمه ابتدایی ناحیه سیوم شهر کابل بر روز سه‌شنبه 5 تن از مخالفین دولت را به شمول دو تبعی ایرانی که در شهر هرات با فعالیت‌های تروریستی مصروف بودند محاکمه علنی نموده و به مجازات مختلف محکوم نموده و 3 تن دیگر را براءت دادند. از جمله 5 تروریست 2 تن آنان ایرانی هستند، هر یک به 20 سال حبس محکوم شدند. به گفته قاضی نجیم رئیس محکمه ابتدایی ناحیه سیوم شهر کابل، این 5 نفر در حملات تروریستی به جان محمد اسماعیل خان، فعلا سرپرست وزارت انرژی و آب، و حمله بر منزل یک پلیس و دیگر حملات تروریستی در هرات دست داشتند. قاضی نجیم بعد از استماع اتهامات سارنوال مربوط حکم محکمه را چنین اعلان کرد:
ما هیئت قضایی دیوان امنیت عامه ریاست محکمه ابتدایی حوزه سوم شهر کابل در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی 11/12/88 با حضور داشت طرفین دعوا حکم نمودیم که شما اسامیان هر یک: بشیر احمد قناعت ولد جمعه خان، عنایت الله ولد نور احمد، محمد یاسین ولد جلال را که در ارتکاب جرائم عضویت، عملات مسلحانه، انفجار، اختطاف، گروگانگیری و شد مجازات اعدام محکوم به جزا نمودیم.
اما وکلای مدافع این متهمین به فعالیت‌های تروریستی در ولایت هرات به فیصله این محکمه قناعت نکرده، اعترافات متهمین را ناشی از شکنجه‌هایی می‌دانند که از سوی سارنوالان و مسئولین مربوط به آنها تحمیل شده است.
در واقع اینها افراد پیشرفته و بیانگر صداقت، راستی، امانتداری و طریقیشان بودند، در ادارات خود پیام داشتند و از آن بی‌گناهی‌شان واضح ثابت می‌شود. ولی جناب سارنوال معظم از حق
در بیشتر از 7 سال گذشته نیز موارد زیادی از محاکمات مخالفین در مرکز و ولایات صورت گرفته و مجرمین به مجازات مختلف به شمول اعدام محکوم شدند. اما به باور شماری از کارشناسان، مواردی هم دیده شده که شماری از متهمین به دلایل مختلف و ارتباطاتشان به افراد با نفوذ رها گردیدن.
ساعت 5:19 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوید. مقامات ناتو در افغانستان میگویند مبادله اطلاعات استخباراتی میان پاکستان، افغانستان و ناتو بیشتر از گذشته افزایش یافته است. جنرال اریک ترمبلی در صحبت با رادیو آزادی از تلاش‌های پاکستان در بازداشت سران طالبان در آن کشور ستایش کرد. قادر حبیب را با خود در استودیو داریم و جزئیات بیشتر در این مورد را از اونا می‌شنویم.
مقامات نیروهای بین المللی کمک به امنیت بر رهبری ناتو در افغانستان میگویند عملیات آنها در جنوب افغانستان بر اساس همکاری میان ناتو، افغانستان و پاکستان به خوبی به پیش می‌رود. اریک ترمبلی سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان امروز در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت در حال حاضر اطلاعات استخباراتی میان سه طرف مبادله می‌شود و با گذشت هر روز همنوایی میانشان افزایش می‌یابد.
There's greater cooperation every day
وی میگوید هر روز همکاری بیشتر از پیش میان حکومت‌های افغانستان و پاکستان وجود دارد. علاوه بر کمیسیون سه‌جانبه، آیساف با حکومت افغانستان در زمینه تشریک اطلاعات استخباراتی و طرح برنامه‌ها کمک می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، مقامات ناتو در ارتباط به عملیات موسوم و مشترک در هلمند با مقامات پاکستانی مشوره‌هایی را انجام داده بودند. مقامات ناتو به این نگرانی‌های پاکستان نیز پاسخ مثبت داده بودند که این عملیات احتمالاً منجر به سرازیر شدن طالبان مسلح به پاکستان خواهد شد. جنرال ترامبلی در ارتباط به طالبان مسلحی که در مارجع مستقر بودند گفت:
It is our understanding that many
درک ما این است که تعداد زیادی از طالبان تصمیم گرفتند که با مردم عادی مدغم شوند و به حکومت افغانستان فرصت دهند تا با به دست گرفتن ابتکار یک تغییر را به میان آورد. برخی دیگر از آنها تصمیم گرفتند که فرار کنند. تعدادشان به پاکستان رفتند و شمارشان هم به فرا و شاید هم به هرات رفته باشند و تعداد از طالبان احتمالاً به شمال هلمند به باغران رفته و پناه گزین شدند. همزمان با عملیات مشترک در ولایت هلمند در آن سوی سرحد تعدادی از سران طالبان به شمول ملا برادر معاون رهبر طالبان نیز در پاکستان دستگیر شدند. سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان میگوید این بازداشت ها می تواند تأثیر بر فعالیت طالبان در افغانستان داشته باشد.
I think the effects of the arrest of one person
وای میگوید فکر میکنم که بازداشت یک نفر میتواند در کوتاه مدت تأثیر محدود داشته باشد، اما تعداد زیادی از قماندانان طالبان در سطح بلند بازداشت شدند که یقیناً در مدت متوسط و طولانی تأثیرگذار بودن میتواند. شماری از کارشناسان نیز معتقدند تنها در صورت بازداشت ملا برادر و 15 تن از طالبان دیگر میتواند تأثیر عمیق بر اوضاع امنیتی در افغانستان داشته باشد که پاکستان این روند دستگیری ها را ادامه دهد.
از اظهارات یک سخنگوی ناتو در افغانستان شنیدید که از مبادله اطلاعات استخباراتی میان افغانستان، پاکستان و ناتو ابراز خرسندی کرده و تلاش های پاکستان را به خاطر بازداشت سران طالبان مورد ستایش قرار داده است. در این میان کارشناسان امور پاکستان منطقه به این نظرند که وقت آن فرا رسیده تا پاکستان در بدل دستگیری طالبان افغان قیمت بلندتر را از امریکا تقاضا کند. گفته می شود پاکستان دست افغانستان را در حملات ضد دولتی در بلوچستان دخیل می داند و در بدل تسلیم دهی ملا برادر و دیگر افراد طالبان به افغانستان شاید خواهان ختم حمایت افغانستان از عملیات ضد دولتی در بلوچستان شود. فشرده مقاله روزنامه دی نیوز را زرغونه منگل پیشکش می کند.
نشریه دی نیوز چاپ پاکستان در شماره اخیرش مقاله را به نشر رسانیده است درباره این که پاکستان باید برای سرکوبی طالبان قیمت خود را بلند ببرد. به گفته نویسنده، پاکستان توافق نموده است فرد نمبر دوی طالبان ملا عبدالغنی برادر را به افغانستان تسلیم کند. ولی سوال اینجاست که در مورد شورشیانی که حملات در بلوچستان را انجام می دهند چی باید کرد؟ به گفته نویسنده، با وجود آن که نقش افغانستان در پناه دادن به عناصر بلوچ ضد پاکستان در 7 سال آخر کمرنگ شده است، ولی باز هم به گفته نویسنده، این که چی می شود و چی خواهد شد همه ارتباط مستقیم به خواست امریکا دارد. تغییرات اخیر در خواست امریکا در مورد نقش پاکستان و هم منافع امنیتی امریکا در منطقه نتیجه کار است که پاکستان انجام می دهد، نه تغییر در تصمیم سیاست مردان امریکایی در واشنگتن. خاص به همین سبب، اعلان پاکستان مبنی بر سهمگیری در آموزش نیروهای افغان خوشی و اشتیاق خاص را در مقامات امریکایی باعث نشد. به گفته نویسنده مقاله، تغییر در موقف امریکا می تواند یک تکتیک باشد به دنبال بحث‌های پوست کنده از جانب پاکستان. در این مسئله می توان مثال‌های خوب داد، مثلا زمانی که امریکا بالاخره رهبران گروه‌های ضد پاکستان را در مناطق قبایلی هدف قرار داد، CIA آهسته از این مسئله پای خود را کشید. یک کاهش قابل لمس هم در کمک‌ها به طالبان پاکستانی از خاک افغانستان مشاهده گردیده است، ولی مقامات پاکستانی از این کاهش تا حال رسماً یاد نکرده‌اند. به گفته نویسنده، ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رستیزان امریکا فرد است که می خواهد تشویش پاکستان را درک کند و هم در جریان چند ماهی گذشته واقعا در این مورد تلاش نموده است، ولی با آن هم تنش های عقب پرده دیده می شود. یک مقاله منتشر شده در مجله تایم اخیراً تلاش کرد ارتباط امریکا با گروه تروریستی جاندولا را کمرنگ جلوه داده و تمام ملامتی را به دوش پاکستان بیندازد و دهن ایران را به اصطلاح خاموش کند. به گفته نویسنده، اگر مقامات امریکایی به اتهامات خیش بالای متحدین پاکستانیشان که گویا آنها عقب مقالات ضد امریکایی در روزنامه ها قرار دارند ادامه دهد، اسلام آباد هم سوال های از این گونه را مطرح خواهد کرد، مخصوصا در قضایای جدی. به همین شکل میتوان تقاضای امریکا از هند مبنی بر از سرگیری مذاکرات صلح با پاکستان را نام برد. به گفته نویسنده پاکستانی، اگر پروژه بزرگ امریکا در افغانستان به خوبی به پیش می رفت، واشنگتن با کمال میل هندوستان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به حیث پلیس منطقه معرفی می کرد. به گفته نویسنده، امریکا، هند و پاکستان را ظرف 8 سال گذشته در افغانستان در مقابل یکدیگر استفاده کرده است. از این رو به نوشته روزنامه، پاکستان دیگر نباید تلاش‌های خود را بر ضد افرادگرایان در قلمرو خود ارزان بفروشد.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
اعضای مشران و جرگه افغانستان امروز در جلسه عمومیشان حملات انتحاری را در شهر کابل محکوم کردند و خواستار اقدامات جدی دولت در زمینه تأمین صلح در کشور شدند. تعداد از اعضای مشران و جرگه همچنان طرح صلح را که حکومت افغانستان در کنفرانس لندن مطرح کرد یک طرح ناقص خواندند و خواهان عملی شدن طرح صلح که قبلا از سوی مشران و جرگه به حکومت ارائه شده بود گردیدند. مقامات ریاست جمهوری گفتند که به این طرح توجه لازم صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که فرشته ندا از کابل فرستاده است.
تعداد زیادی از اعضای مشران جرگه افغانستان در جلسه عمومی روز سه‌شنبه مشران جرگه با انتقاد از کارکردهای دولت در زمینه ایجاد صلح در کشور گفتند طرح صلح را که دولت افغانستان در کنفرانس لندن ارائه کرد یک طرح ناقص بود، زیرا به گفته آنان در این طرح از مذاکره با سران پایین رتبه طالبان سخن گفته شده که هیچ مؤثریتی برای بهبود وضعیت امنیتی کشور ندارد. محمد حسن هوتک، یک تن از اعضای مشران جرگه، در این جلسه گفت
طرح برای ایجاد صلح در افغانستان از طرف مشران و جرگه ارائه شد. متاسفانه از طرف دولت در زمینه هیچ توجهی صورت نگرفت که باعث افزایش ناامنی در مرکز و ولایات کشور شده است. رئیس جمهور یک طرح صلح را در کنفرانس لندن ارائه نمود، اما ما بدان باور نداریم که با ارائه آن طرح در افغانستان صلح حکم فرما شود.
اعضای مشران و جرگه کشور گفتند که آنها قبلا طرح به خاطر ایجاد صلح در کشور برای حکومت ارائه کردند، اما از طرف حکومت برای عملی شدن آن هیچ اقدام صورت نگرفته است و این موضوع باعث ازدیاد ناامنی ها در کشور شده است. در همین حال وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور، میگوید طرحی که از طرف مشران و جرگه افغانستان به خاطر بهبود وضعیت امنیتی کشور ارائه شده بود، از طرف دولت به آن توجه جدی صورت گرفته است. آقای عمر میگوید
از این چشم پوشی نمی کنیم که در بخش نظامی به کارهای نیک ضرورت داریم. این نه تنها وظیفه دولت است، بلکه وظیفه مشران و جرگه و ولسی جرگه کشور نیز می باشد که با هم به خاطر بهبود وضعیت امنیتی مشوره نمایند.
اگر مشترک کار بکرو
برخی از اعضای مشران و جرگه افغانستان در حال از طرح حکومت در کنفرانس لندن انتقاد می کنند که مقامات افغان آن را یک طرح جامع و مؤثر خواندند. دولت افغانستان نیز در گذشته بارها پیشنهاد صلح را با طالبان مطرح کرده است که از طرف طالبان رد شده، زیرا آنها می گویند تا زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند آنها حاضر به مذاکره نخواهد شد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وقت نشر سرخط خبرهای افغانستان و جهان است. خالد مفتون را در استدیو با خود داریم.
مقامات ولایت بغلان میگویند تلاش های آنها در جهت پاکسازی برف و گشایش راه های مواصلاتی کوتل پلفی به شدت ادامه دارد. بیش از 250 تن از جوانان ولایت میدان وردک از برنامه محافظت عامه اسناد فراغت به دست آوردند. تیم 40 نفری سربازان رومانیایی دیروز با نیروهای مربوط به گروه بازسازی ولایت کندوز یکجا شدند. کمیسیون انتخابات مرکزی تاجکستان امروز گفت حزب رئیس جمهور تاجکستان در انتخابات پارلمانی یکشنبه گذشته برنده شده است. چین امروز گفت هنوز هم امکان دارد تا مسئله پروگرام هسته‌ای ایران از طریق گفتگو حل و فصل گردد. رئیس جمهور روسیه از سرمایه‌گذاران فرانسوی خواست تا در مدرن ساختن اقتصاد روسیه آن کشور را کمک نمایند. و استر محکمه آلمان امروز قانون مخابرات را که به مقامات آن کشور اجازه می‌داد تا از تلفن و ایمیل های شخصی افراد نظارت کنند لغو کرد.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و گزارش از افغانستان را ادامه می‌دهیم. مشاور جرگه افغانستان میگوید رئیس این جرگه تا دیدار با سفیر مصر در افغانستان توافق کرده تا شاخه از پوهنتون الازهر مصر در کابل فعال شود. با گفته این مقامات با ایجاد این مرکز از فرا گرفتن علوم دینی توسط طلبای افغانی در پاکستان جلوگیری می شود. گفته شده که شمار زیاد از افغانها در مدارس پاکستان به عوض فراگیری علوم دینی تشدد و خشونت می آموزند. در این حال وزارت معارف افغانستان می گوید که در این مرکز کاملا نصاب الازهر تدریس خواهد شد. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش را از کابل فرستاده است.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان به این باور است که با فعال شدن شاخه ای از پوهنتون الازهر مصر در کابل، طلاب افغان نیاز نخواهند داشت تا در مدارس دینی پاکستان به عوض دروس دینی تشدد را بیاموزند. محمد علم زدیار نایب دوم مشران جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است بروز دوشنبه میان سفیر مصر در کابل و حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه توافقنامه به امضا رسید که به اساس آن یک شاخه از پوهنتون الازهر مصر در کابل گشایش می‌یابد. به گفته آقای زدیار در بخش الازهر کابل تمامی نصاب این پوهنتون از طرف استادان مصری و افغان تدریس خواهد شد و وی ایجاد چنین مرکز را یک اقدام مؤثر توصیف کرد.
ما امیدوار هستم که ایجاد این مرکز تحصیلی در داخل افغانستان زمینه‌های درس و زمینه‌های تعلیم و تربیت دینی در داخل افغانستان مساعد بسازند تا از رفتن ما و جوانای ما شما نوجوانای ما شما بیرون از کشور به ایران به پاکستان به کشورهای دیگه که باز عواقب بدی را خدای ناخواسته درس از اینا به افغانستان داشته باشه و مردم ما داشته باشه الیاز سیاسی الیاز فکری الیاز امنیتی اینا را قبول نداشته باشه ما ایره یک گام نیک میدانم.
وزارت معارف افغانستان میگوید در پوهنتون الازهر کابل در مرحله اول 300 محصل به فراگیری علوم دینی خواهند پرداخت و ولی بعدن این رقم چندین برابر افزایش خواهد یافت. دکتر شفیق سمی معین بخش تعلیمات اسلامی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت آنها تلاش میکنند شاخه های از این پوهنتون در ولایات بلخ و ننگرهار نیز گشایش یابد.
در آینده نزدیک ما شاهد افتتاح معهدی یا انستیتوت الازهر شریف در شهر جلال آباد انشاءالله خواهیم شد. ما میخواهیم که یک عالم دین منبع در افغانستان تنها یک عالمی بحث نباشه که او فقط کتاب را خوانده بتانه و امرای دنیای کامپیوتر و دنیای عصری امروز بلد نباشه. ما کوشش میکنیم که او همه چیزا یعنی که در دنیا است مثلا دنیای اینترنت که چقدر کتابای اسلامی در اینترنت است و عالم دین میتونه که از او استفاده بکنه.
مقامات حکومت افغانستان میگویند در تعدادی از مراکز در بیرون از مرزهای افغانستان به طلاب افغان به عوض دروس دینی آموزش های نظامی داده می شود و این طلاب به فعالیت های ضد حکومتی تشویق می شوند. به گفته مقامات افغان غرض جلوگیری از این عمل تلاش می شود تعداد مراکز دینی در داخل کشور افزایش یابد تا طلاب افغان مجبور نشوند که به خاطر فراگیری علوم دینی به خارج از کشور سفر نمایند.
در حالی که شکایت‌های زیاد به خاطر نبود تجهیزات و وسایل لازم طبی در شفاخانه‌های افغانستان وجود دارد، دکتران شفاخانه ابن سینای کابل توانستند یک عملیات جراحی قلب را به طور موفقانه انجام بدهند. گفته می شود که این عملیات بدون همکاری دکتران خارجی صورت گرفته است. این در حال است که بر اساس گزارش ماهانه ده ها بیمار افغان به خاطر اجرای عملیات قلب به کشورهای همسایه افغانستان می روند و گفته می شود صدها هزار افغانی را در این راه مصرف می کنند. سید فتی محمد بها درباره این عملیات موفقانه از کابل گزارش می دهد.
دکتران موظف در شفاخانه ابن سینای کابل میگویند اگر وسایل و تجهیزات پیشرفته در اختیار آنان گذاشته شود، آماده هستند در آینده نیز چنین عملیات جراحی پیچیده را با موفقیت اجرا کنند. گفته می شود عبدالحسین پسر جوانی که این عملیات جراحی بالای قلبش انجام شده در وضعیت نهایت خراب صحی به سر می برد و از زنده ماندنش چیز باقی نمانده بود. دکتر سلطان محمد ناجی جراح بخش صدری شفاخانه ابن سینا در صحبت با رادیو آزادی گفت وای و همکارانش توانستند با امکانات ناچیز و با احتیاط کامل این جوان را از حالت مرگ نجات بدهند. دکتر ناجی در مورد اجرای این عملیات قلبی چنین گفت:
حرکات قلبی بسیار سریع بود که ریت قلب در حدود 150 پر منت بود. وقتی که ما با متخصصین داخلی خود مشوره کردیم، او گفتن که امی خون باعث ازی میشه که سر خود اجواف قلب فشار بیه و قلب نتونه که عمل دیاستول انجام بده، و چون در هنگام دیاستول خود قلب خون که میگیره و زمان دیاستول است. بنابراین یگانه روش امی بود که ما باید فوراً جوف پریکار دا واس کنیم و این خون و لقات خون باید تخلیه شود. دفعتاً یک شق دو ده سانتی بالای صدر چپ انجام دادیم. این مریض تا که معایناتش تکمیل شد تقریباً دو ده 24 ساعت در بر گرفت.
دکتر ناجی در بخش صحبت‌های خود از نبود وسایل و تجهیزات لازم در اختیار شفاخانه ابن سینای کابل نیز حکایت کرد، اما دکتر ناجی به خاطر بهبودی صحت بیمارش ابراز خوشنودی کرد. در همین حال عبدالحسین از اینکه دوباره صحت یاب شده نهایت خرسند به نظر می رسد. حسین در شفاخانه ابن سینا در کابل بستر است و در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تکلیف ما به اثر بی‌پروایی در ولایت بغلان چاقو خورده بودم. اما لحظه که چاقو خوردم دو صدا کردم، دیگه تشنه بودم، میگفتم تشنه است، دیگه سیاش پس آنها نفس تنگ شد. تقریبا اول لوجه یک عملیات کردیم، موفقانه نبود. در خانه رفتیم، با دو شب بعد با سر ما حمله آمد. با صبح که پس رفتیم به شفاخانه، با ما رو گفتن که در شفاخانه ابن سینا در کابل مراجعه کنیم. از تمام پرسنل شفاخانه خوش
آمدید. این یکی از عملیات های پیچیده قلبی در افغانستان است که با وجود عدم موجودیت تجهیزات پیشرفته طبی در شفاخانه های این کشور صورت می گیرد. مسئولان شفاخانه ابن سینا در کابل می گویند باید در قسمت آموزش دکتران در خارج از کشور و تجهیزات شفاخانه ها با وسایل پیشرفته توجه بیشتر صورت گیرد تا در بخش طبی در کشور پیشرفت های چشمگیر صورت گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
برنامه کاریابی برای بیش از 2000 تن در ولایت فرا روی دست گرفته شده است. این برنامه توسط اداره اطلاعات و فرهنگ فرا با حمایت اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده است. احمد شاه فطرت در مورد از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
این پروژه که با حمایت مالی USAID یا اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا به ابتکار ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فرا را اندازه شده، برای بیش از 2000 تن از جوانان بیکار در ولایت فرا در طی یک سال زمینه کار مساحت خواهد شد. تازه‌گل زیارکش مدیری مدیریت جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت فرا در زمینه چنین میگوید:
ما به خاطر که جوانان ما بیکار نباشه، با دفتر محترم USAID و دفتر محترم CDG که جدیدن در ولایت فرا ایجاد شدن و اونا کارگر میپذیرن، ما با اونا در تماس شدیم برای 200 نفر از جوانان بیکار ما که اونا پروژه تقریبا بر مدت یک سال است. ما گروه بس کرده به هر دو ماه تعویض میشن. ما با تمام ارگانهای غیر دولتی و دولتی در تماس هستیم تا با هر شکل و هر امکانی که باشه ما بر جوانان کار آماده بسازیم.
از سوی دیگر جوانانی که در این پروژه شامل شدن نیز خرسند به نظر میرسند و میگویند که بعد از این از بیکاری نجات پیدا نموده و مجبور نمیشود که به کشورهای خارجی سفر نماید. یک تن از این جوانان در زمینه چنین میگوید:
سلام بر علی ولد عبدالمنان مسکنه کره سود. من خیلی خوشحال هستم که اینجا به سر کار شدم. خودم بیکار هستم، فعلا روزمزد 300 با ما اما برادر کار مینه. خودم حاضر هستم ولی کار وطن کار میشه. نه مردم هیچ کدوم خوشحال نیست که ایران پاکستان بره، که وطن ما جور شه، امنیت به کل وطن ما بسازی شه.
این پروژه در حالی در ولایت فرار اندازی می شود که هنوز هم به صدها جوان بیکار در این ولایت موجود بوده و از بیکاری یا به کشورهای همسایه افغانستان می رود و یا هم مجبور می شود تا دست به اعمال شوم و ناشایسته بزنند. باید گفت که دو ماه قبل در پروژه مشابه نیز بیش از 1000 نفر در ولایت فرار شامل کار شدند. احمد شای فطرت، رادیو آزادی، ولایت فرار.
گزارش بود از فراهم شدن زمینه‌های کاری برای بیش از 2000 تن در ولایت فرا. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم. ساعت حالا 5:40 به وقت کابل است. برنامه آزادی و شنوندگان را به میزبانی ظریف نظر آماده نشر داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. برنامه امروز شما را با نامه های شما آغاز می نماییم. از جمله نامه های رسیده یک نامه را برایتان می خوانم که از آقای محمد نبی ولد غلام محمد مسکونه ولایت لوگر که فعلا باشنده شیوکی می باشند. بنده از سال 1346 الا سال 1360 بعث خانه سامان مرستیال لوی سارانوال بوده و در همان زمانی که کار می کردم از طرف حکومت آن وقت بندی سیاسی شدم. مدت چند ماه از زندان خلاص شده دوباره به وظیفه در لوی سارانوالی ادامه داده، از اثر تعقیبات زیاد مجبور به ترک وطن شدم. مهاجر به پاکستان و در صفوف مجاهدین به مصروفیت ادامه داده تا که از اثر بمبارد حکومت آن وقت پایم شکست، همچنان از گوش چپ معیوب شدم و بعد از چندین سال مهاجرت به وطن عودت کردم. چون که سابقه کارم در لوی سارانوالی بود، عارض شدم و بنده را به تقاعد سوق داده و زمان دوران کار بنده را از سال 1346 الا سال 1360 بدون در نظر گرفتن کار در پاکستان به ریاست تقاعد ارسال. این مدت دوران کار بنده به تقاعد یک دم مبلغ 900 افغانی حساب شد که تا به حال نگرفتم و به مراجع مختلف مراجعت کردم، اما متاسفانه نتیجه نداد. با احترام، محمد نبی ولد غلام محمد، باشنده شیوکی کابل. شنونده نهایت عزیز، این سرگذشت شما نمونه شاید از هزارها نفر باشد که دچار مشکلات مثل شما هستند. بنابراین ما به وزارت کار امور اجتماعی مراجعت کردیم و موضوع را با ایشان در میان گذاشتیم. محترم آقای محمد قوس بشیری، معین وزارت امور اجتماعی، بعد از تقدیم احترامات ما یک مکتوب داشتیم که از آقای محمد نبی ولد غلام سرور، ایشان ادعا میکنن که برشان 900 افغانی تقاعدی حساب شده بوده، منتها تا حال میگه ما گرفتن نتانستیم. در این مورد نظر شما چی هست؟
تشکر شما. میخوام اینکه حالات تقاعد و امتیازاتی که برای متقاعدین و برای معلولین و بازماندگان چقدر داده میشه متفاوت است. اگه ای برادر ما این دفعه زحمت نشه برشان به دفتر ما مراجعه بکنن و که ایش خودت بگوین که ایش کدام حالات است و چرا برشان پرداخته نشده، انشالله وزیدترین فرصت به عرضی میشه و کارشان اجرا میشه. بله. متاسفانه که همینطور یک موضوع هیچ به ما مراجعه نکرده. اگر اینا اول به ما مراجعه بکنن در صورت کارشان حل نشد، باز میتونم به جای دیگه اریزه بکنم.
تشکر آقای بشری. در مجموع نظر شما در مورد متقاعدین چیز که معاششان همیشه کم است، شکایت از کم بودن معاش، اتر یک پلان دارین که به دولت پیشنهاد کنین که معاشای از اینا یه ذره زیاد شوه؟
شما خبر دارین که بعد از سال 1382 در سال 1382 که ریفرم پولی آمد، معاش متقاعدین 3-0ش کم شد، کسی که 3,000 و 4,000 معاش داد بعد در 4 و 3 رفت و بدل شد. اما وزارت کار مشتمه اشاره و معلولینی را پیشنهاد کرد و معاشا از 800 تا به 2,400 تثبیت شد و خوشبختانه سر سال 1388 وید از نظامی هایی که بعد از سال 1382 متقاعد شدن، معاشا از اینا با در نظر داشت ریفرم جدید معاشات اردو پرداخته میشد. سال به سال وزارت در تلاش بوده که بر از اینا امکانات خوبتر مهیا بسازه و فعلا ما که به بانک جهانی یک پروژه‌ای را داریم که از 3 سال از بی طرف کار میکنیم و خوشبختانه از فوریه امسالی منظور شد که معاشات متقاعدین با در نظر داشت یک سلسله افزودی ها تنظیم میشه و بخصوص کسایی که در سیستم رتب معاشات اینا معاش میگیرن. و در رابطه به اصلاح خود ریاست خزینه تقاعد، در رابطه به اصلاح ریفرم پرداخت معاشات تقاعد و همچنان یک سلسله پروگرام های مدرن سازی ریاست تقاعد است که اینا هیچ دیگه به ریاست تقاعد مراجعه نکنن و از بانک پیسه خود بگیرن. بنابراین اگر همچون هموطنهایی که مشکلات دارن میتونن به وزارت کار و اجتماعی مراجعه بکنن و مشکلشان انشاءالله حل میشه.
مهندس محترم، خودتان هم یاد کردین، خوب شد که بعضی شنوندای ما از ولایت های مختلف شکایت داشتن که میاین به کابل، آخر متقاعدیشان کلش به کرای راه میره. شما گفتین سیستم بانک میاریم. برای اینا چگونه اطمینان داده میتونن که اینا بیچاره مشکلاتشان چطور حل خواهد شد؟
ما در 34 ولایت فعلا نمایندگی داریم و بخش خزینه تقاعد نمایندگیش در همین ولایات فعال است و شما میفهمین که بانک ها هم بانک های دولتی و هم خصوصی در ولایات فعال هستند. مگر ما تقاضای ما می است که یک ذره از سر ریاست خزینه تقاعد در مرکز کار کمتر شد، به خاطر که ما 1,10,000 نفر داریم متقاعدین پیش ما ثبت رجستر است، 90,000 نفر از این از مرکز معاش می گیرند و ما خود ما آرزو داریم که این وطنهای ما بیاین و اسنادهای خود به ولایت مربوطه خود ببرند و از همونجا معاشایشان اجرا شد. واقعا که همون معاش را که اینا دارن و به کرای را میره برشان و در هر ولایتی که خواسته باشن ما از همون ولایت برشان اسناد چنان تبدیل میکنیم و معاشات چنان از همون اجرا میشه و خوشبختانه تا 1-2 سال شما شاید از این باشین در ریاست تقاعد بسیار تغییرات آمده و روزانه 1,000 نفر مراجعین داشتن و حال شما در یک وقتی که مراجعه بکنین 20 نفر هم نمیادین، به خاطر که اونجا پروسه هایی که باید اجرا میشد ساده شده و همچنان میکانیزم با وجود آمده که کسی باید منتظر نباشد.
محترم آقای محمد قوس بشیری، معین وزارت کار و امور اجتماعی، یک جهان تشکر از معلوماتتان. موفق باشید. نامه بعدی ما از آقای محمد کاظم صادق می باشد که به نمایندگی اهالی منطقه مسکونی یکتوت می نویسند. منطقه یکتوت کابل مانند بعضی مناطق قدیمی شهر کابل قدامت تاریخی داشته و قبلا در پهلوی این که در این ساحه نسبت موجودیت نهر مردم مصروف باغداری و زمینداری بودند، یک تعداد مردم اصیل شهر کابل نیز بنا به سرسبزی و وافر بودن آب در همین منطقه زندگی داشتند و دارند که همین اکنون نیز یک تعداد منازل آن که شاهد ساختمان معماری قدیمی می باشد. بعد از تحولات اخیر و 3 دهه جنگ در وطن عزیز ما که ولایت کشور ناامن گردید، مردم زیاد در این منطقه متوطن شدند. نه تنها زمین های زراعتی بلکه حتی قبرستان ها هم به ساختمان های رایشی مدرن تبدیل گردید. حال مشکل در اینجاست که با وجودی که این منطقه خیلی پرنفوس است، دارای یک جکشن کهنه برق که هزاران منزل رایشی از آن استفاده می نماید و اکثراً در اثر فشار زیاد زود پرچاو می گردد. این هم به هر صورت مشکل و پرابلم زیاد دیگر اهالی منطقه که از اهمیت زیاد برخوردار بوده و قابل توجه است این بوده که با وجود تراکم روز به روز نفوذ در این ساحه که پهلوی مکرویان چهارم قرار داشته نسبت عدم موجودیت سرک اسفالت و یا خامه کم عرض که از پهلوی دروازه دستگاه مرکزگرمی مکرویان سوم کنار نهر اجمیر داخل این ساحه می شود و آن هم همساله نسبت تلاش و حرص زمینداران کنار نهر دهاقین که زمین های ساحه دی سبز را از زمین نهر آبیاری می نمایند از عرض آن کاسته می شود. بعضن وسایطی که روی مجبوریت مردم در این ساحه خصوصا در ایام زمستان و گل و لای رفت آمد می کنند وسایطشان یا به نهر می افتد و یا داخل زمین کنار همین جاده های خامه کم عرض. بنابراین با در نظر داشته این که اهالی منطقه اکثرن اطفالشان به مکاتب رفت آمد می کنند و از جانب دیگر ضرورت می شود مریضان خیش را به دکتر یا کلینیک های صحی انتقال دهند، نسبت عدم موجودیت سرک اساسی چون وسایط در این ساحه رفت آمد نداشته دچار پرابلم بسیار بزرگ هستند. شنوندگان عزیز، این بود خلاصه نامه آقای محمد کاظم صادق که به نمایندگی اهالی یکتوت برای ما نوشته بودند. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور رسیده باشد. موفق باشید.
سلام علیکم، من حبیب الله فروتن هستم از ولایت دایکنده ولسوالی مرکز قریه خوالک. من یک جوان هستم که نسبت مشکلات قلبی که از بعد به تولد دامنگیر من بوده و تا 2 سال پیش تشخیص نشده بود. اکنون 2 سال است که دکترها مریضی بنده را مشکل قلبی از بعد به تولد تشخیص کرده است. اکنون بنده 28 ساله می باشم و تا حال به هر دکتر و شفاخانه که مراجعه نمودم کدام نتیجه مطلوب نگرفتم. به خاطر تداوی و کشورهای همسایه چون ایران، پاکستان، هند، ترکیه و به هر کدام یکی پس از دیگر رفتم، با تأسف هیچ کدام ثمری در پی نداشت. همواره جواب رد و پیشنهاد شنیدم. دکتران کشورهای مذکور از انجام عمل جراحی بالای قلب و شیش بنده اظهار عجز و ناتوانی نمودند و اظهار داشتند یگانه راه علاج این عمل قلب و شیش با ممالک غربی چون انگلستان و ایالات متحده آمریکا میسر است. قابل تذکر و یادآوری است اینکه در سن 6 سالگی دچار سینه بغل مکرر و بعد نصاب به سرفه و متوقما سرفه های زیادی دوامدار و گاهی شدید همراه با چرک و بلغم و حساسیت شدید نسبت به تغییرات محیط، آب و هوا، سردی، گرمی و گرد و خاک و دود در فواصل سال روی با سرماخوردگی، تب، ریزش و کسالات بدن مواجه بودم و می باشم که به مرور زمان باعث تشدید و تخریب قلب و شیش گردیده است. طوری که بنده 2 سال می شود تحت مراقبت دکتر قرار دارم و از اکسیژن به صورت دوامدار استفاده می کنم. تا حال مسافرت به کشورهای خارجی مذکور در حدود 13 لگ افغانی و مصرف رساندم که همه آن قرض و یا قسمت آن هم به سود گرفتم. علاوه بر آن متکفل 6 سرایال می باشم و کدام درآمد و عایداتی که بتوان مخارج خانه، قضایی و هزینه تداوی هم را تامین نماید ندارم و من بعد به صورت قرض هم امید وجود ندارد.
شنونده نهایت عزیز آقای حبیب الله فروتن، پیام شما تقریبا به طور مکمل نشر شد. متاسفانه آخر پیام شما قطع گردیده است. به هر حال موضوع پیام شما واضح می باشد و امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور در افغانستان رسیده باشد. به هر حال قابل یادآوری است که این وظیفه دولت یک مملکت است تا به افراد خود، مخصوصاً به افراد که دچار مشکلات چون شما هستید، رسیدگی نماید. به هر حال پیام شما نشر شد، امیدوار هستیم که به گوش مسئولین رسیده باشد و منتظر نتیجه می باشیم. موفق باشید. شنوندگان نهایت عزیز، حالا با عرض معذرت تعداد از پیام‌های را به طور خلاصه نشر می‌کنیم که تقریباً 10-15 روز قبل در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بودند.
بنده محمد جاوید هستم، یکی از باشنده‌های شهر غزنی ولسوالی نور قریه بویی. مشکلی ما از مسدود شدن راه های مواصلاتی همچنین نداشتن دوی کافی در کلینیک است. اگر مسئولین محترم دولتی در این باره توجه نکند، در این دان خدای نخواسته تلفات انسانی در خواهد داشت. السلام علیکم.
سلام علیکم، من محمد رضا هستم از ولایت غزنی و ولسوالی مقریه پلپین. ولسوالی مولستان یک از ولسوالی های جردت ولایت غزنی است که صدها کیلومتر از مرکز ولایت فاصله دارد. در اثر بارش‌های شدید که اخیراً به خود پیوست، تمام راه‌های از ولسوالی مسدود شده و مردم به هیچ گونه دوا و شفاخانه دسترسی نداره. اگر
الو سلام علیکم، رادیو آزادی این جانم سید نجیب الله از ولایت لوگر رو کن تماس میگیرم. البته این رابندی های زمستان البته از خواستهای آقای کرزی بوده که در مکه معظمه رفته دعا کرده و خیرش نخواسته. و خیر به هر صورت این راه مواصلاتی که واز میشه در کشور قانونا به حساب فرمیاشت و وزارت کار بباشه، اونا باید دست کار شه. دفاع ملی به من چی کار داره؟
من هم نرمامت ولسوالی قوشتیپا میشم. بسیار ولسوالی قوشتیپا یخپند زیاد است. مردم گوسفند بیخی بس یخپند زیر بر مانده است. رادی آزاده رئیس جمهور حامد کرزی برای سالهای مرا به شما کمک بتوان.
خواهی زیرت نظر، من نرمامت ولسوالی در حیث فایل ولایت سمنگان عرض دارم که 5 روز میشه که در حیث برفباری است. راه مزار سمنگان را بند است، موتر رفت آمد نمیتانه، مشکلات زیاد پیش رو آمده. ایرا با کرزای صاحب راپور دیدیم که سرگاه جور شده که بخیر مشکلات زیاد است. بیا
سلام علیکم، اینجا دیگه اگر باشندگان ولایت بامیان ولسوالی پنجاب می باشم. ما از پرسنل دولت خود این سوال داریم که فعلا این فاجعه که در سالنگان رخ داده است آیا این برداشت کی می باشد؟
بدون تبصره،
خودم هم مرخانگل احمده رئیس شورای قریه غزنگکی و ولسوالی حضرت سلطان مربوط که ولایت سمنگان است. ما از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا داریم که مشهد زمین و آخر زمستان سردی که بسیار های یخبندی شدن، چیزی که سردرختی از کل ولایت سمنگان بوده، مربوط ولسوالی ازستان هم بوده که از خارجات غزنگک هم بود، کل لگه سردرختی یخ زد. یه چیز نمان مردم بیشاره غریب دنمی سردرختی ها و خدا دم سردرختی ها سایم نکد که مشهد یک چیز از جور میشود بادام و چیزا این را سودا میکرد، مقصد نفقه خانه خود جور میکرد. و حال ما از دولت تقاضا داریم که مقصد کمیسیون تعیین شوند دولت سمنگان بیل خصوص به ولسوالی حضرت سلطان در قریه مربوطه در غزنگه کم بیان مخصد از نزدیک چیزا را ببینه و در مردم باید همکاری کنه، کمک کنه، هم دردی نماید.
سلام برای کارکنان رادیو آزادی. همه ولسوالی ناهور منطقه برجگه کمرخ تا از اونجا به کابل مسدود شده و هیچ نوع کمک هم صورت نگرفته و یک از مشکلات عمده که شبکه مخابرات هم وجود نداره که مردم شکایت خود را به گوش مقامات برساند.
اینجا هندین محمد از لامان شما را زحمت میدم. رای ظریف نظر نمیشه که یک پیشنهاد به نسبت عالی رهبری کشور پیشنهاد تقدیم کنین. همین آواز ما را برسانین که من سالم جای که احتمال آمدن برف کوچ از دموجه مثل که سابق روسان جور کرده بینه چند ساختمان برندمانن جور شده تا وقتی که برف کوچ میه که به این مصیبت دوباره مردم جگرگوشه زمینت مطلع نشوند.
شنونده نهایت عزیز، از خاطر این پیشنهاد جالبتان یک جهان تشکر. ما قبلا این موضوع را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. همچنان اگر خبرها را شنیده باشید، یک کمیسیون هم در این مورد از طرف آقای کرزی تعیین شده است. تنها وظیفه ما و شما هست که دعا نماییم تا این کمیسیون هرچه زودتر کار را آغاز نماید تا زمستان آینده کارها تکمیل شود. موفق باشید.
بله، ما از یمگان صحبت میکنیم. یک خبر بسیار خوش و دلپذیر دارم از ولسوالی زیبای یمگان ولایت بدخشان که یک پایه آنتن سیار افغان بیسیم در مرکز ولسوالی یمگان فعال و مورد بهره برداری قرار گرفت. این آنتن به ساعت 10 بجه یوم پنجشنبه 6 مای روزشروع به فعالیت کرد و افتتاح شد. اهالی مرکز یمگان با شور و شعف جای دلوز تماس ها و ارتباطاتشان را به هر طرف خواهیم ساختند. مشکلات مردم از ناحیه ارتباطات و برقراری تماس تا حدی مرفوع گردید. این آنتن در قسمت جنوبی مرکز ولسوالی یمگان به فاصله 3 کیلومتر در یک تپه مرتفعی و بلند و زیبا جا دارد که آن تپه توسط محترم مامور اجرایی ولسوالی یمگان یعنی آقای ایمان به عنوان تپه افغان بیسیم نامگذاری شد. موسیقی
بله آقای نظر سلام، ما را قبول کنین. من از شهر کابل صحبت میکنم و انتقاد دارم برای همی پلیس افغانستان بگویم یا پلیس شهر کابل. بسیار غیر مسلکی عمل میکنن. اگر یک روز در یک جای یک انفجار صورت میگیره که اگر موتر به طور مثال کرولا باشه، اینا دیگه تمام روز موترهای کرولا را به هفته ها کرولا ها را استاد میکنن و اگر یک موتر تونس باشه دیگه یا دنبال دیگه موترها نمیگردن، تمام ماه ها را به موترهای تونس اختصاص میدین. من اعتقادم این است که اینا باید اگر میخواین مسلکی عمل کنن تمام موترها را بپالن، صحیح درست تلاشی کنن، حتی موترهای شیشه‌چی و موترهای دولتی که زیادتر باعث عظمی تخریبات میشه. اینا ارتباطات دارن، دشمن انتقال میتن موترهای شیشه‌چی ها، اینا را باید پلیس شناسایی کنن. ما میبینیم که موترهایی که شیشه های سیاه دارن بدون پلیت نمبر معلوم نیست که از کجا هستن، یا تمت سیده میرن، هیچ کس اینا رو تلاشی نمیکنن. اما موترهایی که کرولا هست مثلا معلوم میشه که دهی زن بچه هست یا معلوم میشه که مردم خوب هستن، اینا رو تلاشی میکنن، حتی جیبایشون رو میپلن. دیگه من این انتقاد بالای